आज व्यू 360 में 2023 में सदर बाइडेन की पॉलिसियां कैसी रही और खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्हें जनूबी एशिया चीन और मशरक वुस्ता समेत किन बड़े चैलेंजेस का सामना रहा, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। साल 2023 खत्म होने को है। 2024 के साथ ही सदर जो बाइडेन की मुद्दत सदारत का आखिरी साल शुरू हो जाएगा। 2023 बाइडेन के लिए एक गैर मामूली साल रहा, जहां यूक्रेन की जंग से ज्यादा बड़ा चैलेंज इसराइल और हमास की जंग बनी और सदर बाइडेन को इस जंग और इसराइल के लिए हिमायत पर मुल्क के अंदर तनकीद और मुजाहरों का सामना करना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना कॉलेज के एक हालिया सर्वे में बताया गया है कि सदर बाइडेन इसराइलियों और हमास के दरमियान तबाहकुन जंग से जिस तरह से निपट रहे हैं, उस पर उम्र रसीदा अमरीकी शहरियों के मुकाबले में जवान राय दहिंदगान बड़े पैमाने पर नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। वोटर्स इस बात के बारे में भी मिले जुले इशारे दे रहे हैं कि ऐसे में जब गजा में जारी जंग तीसरे महीने में दाखिल हो चुकी है तो अमरीकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्योंकि जितने अमरीकी शहरी इस हक में हैं कि इसराइल पर अपनी फौजी कार्रवाइयों को खत्म करने के लिए दबाव डाला जाए, तकरीबन उतने ही अमरीकी चाहते हैं कि इसराइल अपनी फौजी मुहिम जारी रखे। रायामा के जायजे के नतीजे एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सदर बाइडेन 2024 के इंतखाबात के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज करने वाले हैं। दूसरी तरफ गुज़श्ता हफ्ते शाया होने वाले गैलप के एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में सदर जो बाइडेन की मकबूलियत का ग्राफ नीचे है, बावजूद इसके कि नवंबर के मुकाबले में दिसंबर के महीने में बाइडेन की मकबूलियत में 2% इजाफा हुआ है। नवंबर में 37% लोग सदर बाइडेन की कारकर्दगी से मुतमईन थे, जबकि दिसंबर में यह तादाद 39% हो गई, लेकिन यह पांचवीं बार है कि यह शरह 40% से नीचे है। सदर की हैसियत से जो बाइडेन की कारकर्दगी से सिर्फ 5% रिपब्लिकन वोटर्स मुतमईन हैं, जबकि 78% डेमोक्रेट्स ने कहा कि बाइडेन की कारकर्दगी ठीक है। लेकिन ऐसे वोटर्स जो रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनमें ये ग्राफ मुसलसल नीचे गिर रहा है। जनवरी 2021 में 60% के मुकाबले में दिसंबर 2023 में सिर्फ 34% ने यह कहा कि वो सदर बाइडेन की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। गुज़श्ता दो दहाइयों में गुजरने वाले सदूर से अगर उनका मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि पहली मुद्दत सदारत के आखिरी साल से पहले सदर बाइडेन की जॉब अप्रूवल रेटिंग उन तमाम सदूर से कम है। जहां बाइडेन की जॉब अप्रूवल रेटिंग की शरह 39% है, वहीं ट्रंप के लिए ये 45% थी और ओबामा के लिए 43%, जबकि जॉर्ज बुश के लिए 58% थी। मईशत के बारे में अमरीकियों के सदर बाइडेन पर एतमाद में इजाफा हुआ है। 2023 में सदर जो बाइडेन अपनी ज्यादातर तवज्जो चीन के साथ अमरीकी स्ट्रेटेजिक मुकाबले और यूक्रेन की जंग पर मरकूज रखने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर इसराइल हमास लड़ाई ने मशरक वुस्ता के वसी खत्ते को अपनी लपेट में लेने का खतरा पैदा कर दिया और इस तरह सदर बाइडेन की खारजा पॉलिसी एजेंडा अमरीकी वोटर्स के लिए नवम्बर 2024 के इंतखाबात से पहले ही काफी अहमियत इख्तियार कर चुका है। मजीद तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
गजा में तशद्दुद और यूक्रेन में जंग ने इस साल को एक हंगामा खेज खूनी अंजाम तक पहुंचाया है और सदर जो बाइडेन के खारजा पॉलिसी के दावों का इम्तिहान लिया है।
अमरीकी क्यादत ही है जो दुनिया को जोड़े रखती है। अमरीकी इतिहाद ही है जो हमें अमरीका को महफूज रखते हैं। अमरीकी इकदार ही हमें एक ऐसा पार्टनर बनाती है जिसके साथ दूसरी कौमें काम करना चाहती हैं।
सदर बाइडेन ने अब तक यूक्रेन की हिमायत और कीव को बचाने के लिए इतिहाद की क्यादत की है मॉस्को के हमले के खिलाफ तकरीबन 2 साल की लड़ाई, लेकिन मजीद अमरीकी फंडिंग को रिपब्लिकन्स ने अमरीकी सरहदी पॉलिसी को मजीद सख्त करने से मशहूर करके ब्लॉक कर दिया। चीन के साथ कोई तनाजा शुरू किए बगैर बाइडेन ने यूरोप और हिंद बहरुल काहिल में इत्तेहाद को तकवीत देकर चीन को खास तौर पर हाईटेक और सिक्योरिटी मामलात में मुकाबले पर मजबूर कर दिया है।
हमारे पास फिलिपाइन में 4 मजीद अड्डे हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जापान और जनूबी कोरिया को एक साथ लाने में मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसे बरकरार रख सकेंगे। नेटो का अब इंडो पैसिफिक में एक मिशन है जो एक शक्ल इख्तियार कर रहा है, लेकिन ये वाज़े तौर पर मौजूद है। ऑकस के जरिए, क्वाड के जरिए और जापान के अपने फौजी बजट को बढ़ाने के अज़्म के जरिए हमने गैर मामूली तौर पर अच्छा काम किया है।
قومی سلامتی کونسل کے جان کربی نے وی او اے کو بتایا کہ امریکی قیادت کا مظاہرہ کئی خطوں میں کیا گیا ہے
اور میں توقع کروں گا کہ ان کی مدت صدارت کے آخری سال میں ہم ایکسیلیریٹر پر اپنا پاؤں رکھیں اور ان تمام تبدیلیوں کو مزید آگے بڑھاتے جائیں۔
لیکن مشرق وسطی کے اپنے قریبی اتحادی کے لیے امریکی حمایت اب سوالات کی زد میں ہے۔ جب حماس نے اسرائیلی ناکہ بندی توڑ دی اور اکتوبر میں مہلک حملے کیے تو امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم کے خلاف اسرائیل کے جوابی حملوں میں غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ عرب دنیا میں غم و غصہ پیدا کرنا اور خطے کے استحکام کے لیے خطرہ، خاص طور پر اگر حزب اللہ جیسے ایرانی پراکسی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ غزہ نے واشنگٹن کے مشرق وسطی پر توجہ کم کرنے اور ایشیا پر مرکوز کرنے کے مقصد کو مزید کھوکھلا کر دیا ہے۔ شمالی کوریا اور ایرانی جوہری خطرات کے علاوہ غزہ میں جنگ خارجہ پالیسی کا ایک اور بوجھ ہے، کیونکہ بائیڈن 2024 میں دوبارہ انتخابات کے لیے تیار ہیں۔
عوام واضح طور پر ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر چلائی جانے والی خارجہ پالیسی سے تھک چکے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ان تمام مختلف خارجہ پالیسی ایجنڈوں کے لیے حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ آگے جا کر مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا اور پالیسی سازوں کو اگلے ایک یا دو سال میں اس میں سے چیزوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔
اگرچہ ووٹوں کا فیصلہ عام طور پر خارجہ پالیسی کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، یوکرین اور اسرائیل کے لیے بائیڈن کی حمایت اور یورپ یا مشرق وسطی میں ایک اور جنگ میں گھسیٹے جانے کا خطرہ بہت سے امریکیوں کو پریشان کر رہا ہے، خاص طور پر ان کے ممکنہ حریف کے طور پر ریپبلکن فرنٹ رنر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی تنہائی پسند امریکہ فرسٹ خارجہ پالیسی نے ملک کو محفوظ اور خوشحال رکھا جب وہ صدر تھے۔ پیٹسی وڈاسکوارا کے ساتھ سپاشا خان، وائس آف امریکہ۔
بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے لیے حمایت پر جو لوگ فلسطینی شہریوں کی ہلاکت پر سراپا احتجاج ہیں اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں امریکی محکمہ خارجہ کے عملے کے اراکین بھی شامل ہیں۔ حالیہ کچھ ہفتوں میں صدر جو بائیڈن اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو پر زور دیتے آ رہے ہیں کہ انہیں اپنی سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ عالمی برادری میں اسرائیل اپنی حمایت کھو سکتا ہے۔
امریکہ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان زمین، مذہبی مقامات کے کنٹرول اور خود مختاری کے تنازع میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ 1993 میں وائٹ ہاؤس میں ایک پر امید لمحہ پیدا ہوا جب اسرائیلی وزیراعظم یچساک رابن اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے مذاکرات کار محمود عباس نے خود مختار حکومت کے اعلامیے پر دستخط کیے، جسے اوزلو معاہدہ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفینس لارنس کورب اس معاہدے پر دستخط کے عینی شاہد ہیں۔ ان کے مطابق امن بہت قریب دکھائی دے رہا تھا، مگر فلسطینیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ آج کل سینٹر فار امریکن پروگرس کے ساتھ بطور سینئر تجزیہ کار منسلک لارنس کورپ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ اب بھی دو ریاستی حل پر یقین رکھتے ہیں، لیکن فلسطینی قیادت نہیں ہونی چاہیے۔
فلسطینیوں کو اپنے معاملات درست کرنا ہوں گے۔ ان کے لیڈر محمود عباس حالات سے کٹے ہوئے ہیں، وہ بہت ضعیف ہیں، وہ مؤثر نہیں ہو سکتے۔ انہیں کوئی نیا رہنما ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر اس خوفناک صورتحال میں ایک علیحدہ فلسطینی ریاست حاصل کی جا سکے تو یہ واقعی ایک اہم کامیابی ہوگی، اور اس خطے میں استحکام برقرار رکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔
ایرن ڈیوڈ ملر مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے بات چیت کی کوشش کرانے والی مذاکراتی ٹیمز کے رکن کے طور پر کئی دہائیوں تک ریپبلکن اور ڈیموکریٹک حکومتوں کے لیے کام کر چکے ہیں۔ وہ خاص طور سے صدر بائیڈن کے دور صدارت میں امریکہ اسرائیل تعلقات میں تبدیلی سے زیادہ تسلسل دیکھ رہے ہیں۔
جو بائیڈن
دور جدید کے امریکی صدور میں سے صرف جو بائیڈن خود کو باقاعدہ طور پر اسرائیلی کہانی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی وزرائے اعظم اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ ان کے تعلقات کئی دہائیوں پرانے ہیں۔ جب یہ بحران شروع ہوا تو انہوں نے جنگ پر اصرار کیا۔
امریکہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا، جس میں 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا گیا اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنایا گیا۔ تو اس کے چند ہی روز بعد صدر بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کو گلے لگایا۔ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی ہر وقت حمایت کرے گا، مگر 2 مہینوں میں اسرائیل نے حماس کے زیر انتظام غزہ کی پٹی پر شدید گولہ باری کی، جس میں کم از کم 20 لاکھ فلسطینی بے گھر اور 50,000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ کئی دہائیوں سے جاری اس تنازع کی سب سے خون ریز کارروائی میں تقریباً तकरीबन 18,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। सदर बाइडन ने हाल ही में अतिया दहिंदगान की एक तकरीब में कहा कि इसराइल गजा पर अपनी अंधाधुंध बमबारी की वजह से दीगर ममालिक की हिमायत खो रहा है और नतन्याहू को अपनी सख्त गिर हुकूमत में तब्दीली लानी चाहिए। हजारों अमरीकी न्यूयॉर्क और दीगर शहरों में गजा में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा के अमले के कुछ अरकान भी इस लड़ाई के बारे में शदीद जज्बात रखते हैं। कुछ ने एहतजाजी खतूत पर दस्तखत किए और कुछ ने इस्तीफे भी पेश किए।
People on the inside of the State Department have been
محکمہ خارجہ کے اندر کئی لوگ کئی سالوں یا کئی دہائیوں سے اسرائیل کے بارے میں ہماری پالیسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ہماری بڑی حد تک غیر مشروط فوجی حمایت رہی ہے، لہٰذا اندرونی طور پر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ ہم نے فلسطینی مسئلے کے حل کے لیے فوجی مدد کے بدلے حاصل ہونے والے فائدے کا استعمال نہیں کیا، جس سے اسرائیل پر مزید اقدامات کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔
ایک طرف کئی لوگوں نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کیا تو دوسری جانب نومبر کے وسط میں واشنگٹن میں ہزاروں امریکی اسرائیل کی حمایت اور یہود دشمنی کی مذمت کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ سندھی سین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
7 اکتوبر کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک حماس کی وزارت صحت کے مطابق 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، صدر بائیڈن کی مشرق وسطی، بھارت اور چین کی پالیسی پر بات کرتے ہیں۔ اب اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں براڈ کالج ایٹ سیمنز راک میں شعبہ سیاست کی پروفیسر ڈاکٹر اسما عباس۔ ڈاکٹر اسما، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ آپ کے خیال میں اس وقت صدر بائیڈن کے لیے سب سے اہم فورن پالیسی چیلنج کیا ہے اور کیا وہ اس سے درست انداز میں نمٹ رہے ہیں؟
السلام علیکم، تھینک یو عاطف۔ سو جیسے میرے خیال میں چیلنجز تو سوری آئی تھنک دا مین چیلنج ہیز ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ کوئی خاطر خواہ امریکن فارن پالیسی اس وقت ہے کہ نہیں ہے، اور یا صدر بائیڈن جو ہیں وہ یو نو ہی از شوٹنگ آف ہز ہپ ان ایوری ڈائریکشن ہی کین، کہ جس طرح سے ہم نے یہ سال شروع کیا تھا اور جس طرح سے بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ صدر بائیڈن نے انڈو پیسیفک، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی چیزوں کو سجا کے رکھا تھا کہ یہاں پہ اس طرح کا یہ اسٹریٹجی ہوگی، ادھر یہ اسٹریٹجی ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ باقی ملکوں باقی صدور سے کمپیئر کریں ان کو پچھلے 20 سال کے، سو بائیڈن صاحب نے کوئی چیز جو بھی رول آؤٹ ہوئی تھی پچھلے امریکن صدر صدور سے، ان کو اس کسی چیز کو انہوں نے رول بیک نہیں کیا، ان دا سینس کہ ہی ہیز گون فل اسپیڈ اہیڈ ود ملٹرائزیشن۔ آئی مین ہی جیسے ان کے پہلے سال میں ہی آئی تھنک انہوں نے صدر ٹرمپ سے کوئی 15 یا 16 بلین ڈالر زیادہ کے انہوں نے آرمز فروخت کیے، اور اس کا جو کنیکشن جیسے آپ نے بھی آپ کی رپورٹ میں بھی تھا کہ باقی جو بھی چیزیں چل رہی تھیں لیکن اس میں جو حماس اور اسرائیل کا جو یہ نیا فرنٹ دوبارہ کھلا ہے، تو اس سے یہ ایکسپوز ہوا ہے کہ بائیڈن صاحب جو بھی ابراہمک اکارڈ کے بعد امریکہ کی جو بھی پالیسی تھی واز انٹائرلی ٹو دا نارملائزیشن ود اسرائیل واز انٹینڈیڈ ٹو بوسٹ آرم سیلز فار دا یو ایس۔ تو وہاں پہ بھی امن کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور یہ تھا کہ چلو شاید باقی ساری جو بھی عرب قوتیں ہیں جو کہ جتنے بھی ڈکٹیٹرز کو امریکہ نے ہسٹوریکلی سپورٹ کیا ہے اور ان کو انہوں نے آرمز کی سیلز بڑھی ہیں ابراہمک اکارڈز کے بعد، دا ہوپ واز کہ اگر لوگ فلسطین سے اپنی نظر اٹھا لیں گے تو دے ول بی ایبل ٹو کریٹ اسپیس فار دا یو ایس بائی ملٹرائزنگ دی انٹائر مڈل ایسٹ اکارڈنگ ٹو دا یو ایس امپیریل ایجنڈا۔
امریکہ میں نوجوان جو کہ اب بائیڈن انتظامیہ کے اندر سے، چونکہ غزہ کی جنگ پر امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی حمایت پر بھی آوازیں اٹھیں اور جس طرح سے نوجوان سٹافرز کی آوازیں آئیں، تو الیکشن سال میں بائیڈن کیمپین کے لیے یہ کتنا بڑا ایشو ہو سکتا ہے؟
شاید جو میں کہوں وہ اتنا پر امید نہ ہو، لیکن شاید ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم کسی چیز پہ تنقید کریں تو وہ شاید چیز نہ ہو، یو نو اٹ ڈزنٹ فلفل آر پروفیسیز۔ لیکن اس بات کا جواب دینے کے لیے عاطف ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکن سوسائٹی میں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پالیٹکس کا کیا امتزاج رہا ہے اور لوگ کب سمجھتے ہیں کہ کس تھریش ہولڈ پہ جا کر امریکی سامراجی اور امریکی جو فورن پالیسیز ہے اس کا ان پہ افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں بھی اسی جگہ پچھلے 20-25 سال سے میری بھی یہیں پہ آئی ہیو کلٹیویٹڈ مائی سیلف ایز اے تھنکر, ایز اے ٹیچر, ایز اے پولیٹیکل ایکٹر ان دا ورلڈ. بٹ دا ٹروتھ از کہ ابھی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اندرونی پریشر جو ہے وہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ چاہے تھوڑا بہت ڈفرینس ہو باقی صدروں میں, لیکن بائیڈن صاحب کی کوئی اتنی خراب سچویشن نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں سب چیزیں ابھی بھی ہیں دے آر پریٹی مچ اوکے ود سٹیٹس کو ایز از.
آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے لیے پالیسی چینج ہوتی نظر نہیں آئے گی اور جو بھی انٹرنل پریشر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پالیسی چینج کی جائے. آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ بائیڈن جب آئے تھے اور اس سال کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ جو ان کی ایشیا پیسیفک پالیسی تھی اس کا آپ نے ذکر کیا, تو کیا ٹرمپ کی چائنا پالیسی سخت تھی یا بائیڈن چین کے ساتھ مقابلے کی پالیسی کو زیادہ بہتر چلا رہے ہیں, اور اس تناظر میں بھارت کے ساتھ امریکی شراکت داری کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟
جی, وہ تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے تو اس خطے کی پالیٹکس بہت ہی ضروری ہیں اس بات چیت میں لانا, کیونکہ کافی حد تک وہ نہیں لائی جاتی. رائٹ, تھینک یو کہ آپ نے اس کو یو پٹ اٹ آن دا ٹیبل. سو میرے خیال میں ابھی وہی اگر اس موقع کی لینس سے دیکھا جائے تو اگر آپ نے کسنجر سینٹر کا آپ نے جو تھوڑا سا آپ نے دکھایا ایکسر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈو پیسیفک میں ہماری جو بھی اسٹریٹجی ہے وہ کام کر رہی ہے اینڈ وی آر پشنگ الانگ, آئی تھنک بائیڈن ہیز بین مچ مور سکسیزفل ان اپرو انڈیا ان اے فارم آف الائنس ود انڈیا, اسپیشلی افغانستان کے وڈرال کے بعد, جو کہ ظاہری بات ہے ان کو وہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ نہیں جاتا جتنا کہ ٹرمپ نے اس کو یو نو ہی ہیڈ پٹ اٹ ان پلیس. جس طرح ہوا وہ بائیڈن کی غلطی تھی, لیکن اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے اس خطے میں اپنے آپ کو ریکور کیا ہے, اور ہم اپنی پاکستانی پالیٹکس کو کیوں اس میں چھوڑ دیں, تو آئی تھنک یہ بہت یہ چپ چاپ بہت چیزیں اس طرف ہو رہی ہیں جس پہ ہم نہیں توجہ دے رہے, اسپیشلی انڈیاز پریزنس ایٹ G10, آئی مین سارے ان سمٹس میں جو بھی لیڈرشپ رول انڈیا ادا کر رہی ہے اس میں کلیئرلی جو شروع میں آئیڈیا تھا کہ شاید امریکہ رشیا اور چائنا دونوں کے ساتھ مل کے کچھ کر لے گا, آئی تھنک دا کنفیگریشن ہیز چینجڈ اے لٹل بٹ.
سو لاسٹ کوسچن, پہلی مدت صدارت کا آخری سال شروع ہونے والا ہے اور بائیڈن کی جاب اپروول ریٹنگ 1979 سے لے کر اب تک کے تمام صدور کے مقابلے میں کم ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئندہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس پر کچھ اثر ڈال سکتی ہے کیونکہ ریٹنگ بہت نیچے ہے؟
جی, آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو ود ناٹ بائیڈن بٹ دا ڈیموکریٹک پارٹی ان جنرل, کہ آئی تھنک جو کچھ بھی ہے اس طرح جو بھی ماحول ہے امریکہ کا اس طرف, وہ چاہے بائیڈن کی ریٹنگ جو بھی ہو, جو دوسری جانب جو ہو رہا ہے ہمیں اس پہ توجہ بھی دینی چاہیے, کیونکہ انٹرنل پالیٹکس یو ایس کی جو ہیں وہ رائٹ ونگ کی طرف ہیں, اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جو پڑھے لکھے لوگ بھی تھے وہ بھی بائیڈن صاحب کی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت میں کوئی سوچ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو فار ایور چاہے ہم جارج ڈبلیو بش کو کہتے ہوں کہ ہی واز ناٹ ویری اسمارٹ اور وٹ ایور, دے آل ہیڈ این ایکچوئل نیو کنزرویٹو موومنٹ اینڈ آئیڈیالوجی بہائنڈ دیم وچ ہیز سپورٹڈ دیم تھرو آؤٹ اینڈ وچ ہیز بین پریڈڈ اینڈ پرویڈ بائی بائیڈن ہمسیلف. تو یہ تو ایک اگر آپ کو اس کو نظریاتی طور پہ سوچنا پڑے گا بجائے اس کے کہ ہم بائیڈن ورسز ٹرمپ دیکھیں, کہ جو نظریاتی جنگ ہے اس میں ٹرمپ اور ریپبلکن پارٹی کے جو بہت ہی آئسولیشنسٹ اور رائٹ ونگ دائیں بازو کی قوتیں ہیں وہ بالکل جیت رہی ہیں, ہمارے جو ینگ بچے ہیں ان کے لیے آگے
ڈاکٹر اسما, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آپ نے ہمارے سے بائیڈن کے فورن پالیسی چیلنج اور ڈومیسٹک پالیسی چیلنجز پر بات کی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو.
صدر جو بائیڈن نے اگلے سال کے انتخابات کو امریکی قوم کی اساس کی جدوجہد قرار دیا ہے, یہ ان کی مہم کا مرکزی موضوع ہے, اور جمہوریت کو لاحق خطرات, اسقاط حمل تک رسائی اور ان کی معاشی کامیابی بھی اس کا حصہ ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے کہ آئندہ سال ہونے والے انتخابات میں کون سے مسائل ہیں جو سیاست پر حاوی ہوں گے.
جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، صدر جو بائیڈن ووٹرز کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے قانون سازی، اسقاط حمل کے حقوق کے تحفظ اور گن سیفٹی کی بہتری کی کوششوں اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے اپنے اقدامات کے ذریعے عام لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا ہے۔ انہوں نے استعاراتی طور پر لوگوں کو درپیش روزمرہ کے کئی مسائل پر بات کی اور ایک ساتھ کئی پیغامات دیے، جیسا کہ انہوں نے امریکی آئین کی جائے پیدائش فلیڈلفیا شہر میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے عملے کو بتایا کہ ایک بار فائر فائٹرز نے ان کے گھر کو آگ سے بچایا تھا، یا جب انہوں نے ماحول دوست ملازمتوں کے مواقع سے متعلق اپنے اقدامات کے فروغ کے سلسلے میں اپنے ریپبلکن مخالفوں میں سے ایک کے ضلع کا دورہ کیا۔
آج ہم جس تاریخی سرمایہ کاری پر خوش ہو رہے ہیں وہ کانگریس کے رکن لارن بوبٹ کے ضلع میں ہے۔ وہ میک امریکہ گریٹ اگین کے انتہا پسند تحریک کی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر ریپبلکن ساتھی کے ساتھ مل کر ملازمتوں میں ان سرمایہ کاریوں کو ممکن بنانے والے اس قانون کے خلاف ووٹ ڈالا۔
وائٹ ہاؤس میں بیٹھے وہ اپنے ممکنہ حریف سابق ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانے کے امکانات کے بارے میں پر اعتماد دکھائی دیتے ہیں، ایک سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی اور ڈیموکریٹ ہے جو آپ کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکتا ہے، تو بائیڈن کا یہ کہنا تھا،
شاید 50، میں اکیلا نہیں ہوں جو انہیں شکست دے سکتا ہو، لیکن میں انہیں شکست دوں گا۔
بہت سے امریکی ووٹرز کے لیے مسئلہ نمبرز کا ہے۔ رائے عامہ کے جائزے مرتب کرنے والوں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر امریکی معیشت کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس عدد کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جسے بدلنا بائیڈن انتظامیہ کے بس میں نہیں ہے، اور وہ ہے ان کی بڑھتی ہوئی عمر۔ انتخابات تک بائیڈن امریکی صدر کا عہدہ سنبھالنے والے اب تک کے سب سے معمر شخص یعنی رونلڈ ریگن سے 5 سال بڑے ہوں گے۔ بائیڈن اپنے ریپبلکن حریف ٹرمپ سے 4 سال بڑے ہیں۔ ڈیموکریٹک پولسٹرز کا کہنا ہے کہ یہ خدشات بائیڈن کو پریشان کر رہے ہیں، جہاں رائے عامہ کے جائزوں میں اس وقت اہم ریاستوں میں ٹرمپ ان سے آگے ہیں۔
ووٹر دونوں میں سے کسی بھی امیدوار کی عمر سے مطمئن نہیں ہیں۔ میرے خیال میں عمر کا عنصر اس وسیع تر عدم اطمینان کا حصہ ہے کہ انہوں ایک بار پھر ٹرمپ مقابلہ بائیڈن، آپ جانتے ہیں راؤنڈ 2 ہے اور دونوں جوان نہیں ہیں۔
متعدد سنگین الزامات کا سامنا کرنے والے ٹرمپ اپنے کئی عدالتی پیشیوں کے ساتھ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔
یہ کچھ تعجب انگیز لگے گا، لیکن وہ ووٹرز کو پرانے وقت کی یاد دلا کر اس بات کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے تو ہر چیز کی قیمت کم تھی۔ مشرق وسطی میں جنگ نہیں تھی، روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا تھا، چین اتنا حاوی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔
صدر بائیڈن نے حال ہی میں اپنی مہم میں ٹرمپ پر تنقید کے لیے ان کے ادا کیے ہوئے الفاظ کا استعمال کیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ دوبارہ صدر بنے تو ایک عامر ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس نوعیت کے بیان غلط ہیں۔ فاکس نیوز کے ایک ٹی وی ہوسٹ شان ہینٹی نے صدر سے پوچھا کہ کیا آج آپ امریکہ سے وعدہ کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی انتقامی کارروائی کے طور پر طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جس کے جواب میں ٹرمپ نے یہ کہا،
سوائے پہلے دن کے، میں سرحد بند کرنا چاہتا ہوں اور میں تیل نکالنا چاہتا ہوں۔
یہ وہ تضاد ہے جسے بائیڈن اور وہ لوگ جو ٹرمپ کو ریپبلکن نامزدگی کے لیے چیلنج کر رہے ہیں نومبر سے پہلے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ اگر ان دونوں میں سے جو بھی جیتتا ہے تو امریکی ووٹرز کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ان کا صدر کس قسم کا ہوگا۔ انیتا پاویل کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي دا هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکټ دې ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی کاږي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپل پخې فارونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام و وقتتان بخیر. امیدوارستم در هر کجایی که هستین صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. باز هم برنامه روایت امروز است و ما فرخنده پیمانی در نیم ساعت آینده میزبان این برنامه هستم و با مهمان برنامه به موضوع برنامه میپردازیم و در مورد موضوع برنامه بحث میکنیم. خب قبل از اینکه مهمان برنامه خود را معرفی بکنیم و ایشان بحث را آغاز بکنیم، در مورد موضوع برنامه کمی صحبت میکنیم، روشنی میندازیم و بعداً به سراغ مهمان گرامی خود میریم. موضوع برنامه ادامه ممنوعیت آموزش بر دختران در افغانستان است و باز هم بیشتر از 2 سال و چند ماه از حاکمیت طالبان میگذره و از باز شدن مکاتب و دانشگاه ها خبر نیست. در مورد امین موضوع و همچنان ای که مقامات طالبان گفتن که دختران میتونن به مدارس دینی و آموزش خود ادامه بتن، موضوعی است که باز هم نگرانی ها را به میان آورده و در مورد موضوع با مهمان برنامه خود امروز بحث خواهیم کرد که مهمان گرامی ما محترم شهلا فرید استاد پیشین دانشگاه کابل است. ایشان را خوش آمدید میگیم و بحث را آغاز میکنیم. استاد گرامی صدای ما را دارین؟ خوش آمدین خیلی با برنامه.
سلام علیکم، من عرض سلام دارم، من امیدوارم روز بخیر آغاز کرده باشیم.
تشکر، بازم خوش آمدین. استاد گرامی، هفته گذشته یک مقام وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران هر سن سال که داشته باشن اجازه دارن که در مدارس دینی آموزش ببینن، اما اوتنبای و نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یونما گفته که هنوز مشخص نیست که در مدارس چی نوع آموزش داده میشه. آیا برنامه درسی معیاری وجود داره؟ آیا دختران مجاز به تحصیل آموزش های عصری و علمی را هم فرا میگیرن یا خیر، و به چی تعداد دخترها در اینجا حق دارن آموزش ببینن؟ موضوعی است که نگرانی ها را در میان کسانی که مدافع حقوق آموزش دختران هستن ایجاد کرده. به نظر شما در این میان، در این مدت طولانی که طالبان میگن بالای نصاب درسی دختران کار میکنیم و زمینه را برای آموزش دختران آماده میسازیم، این ایجاد و موضوع مدارس دینی که بیشتر مسائل دینی و شریعت بیشتر پرداخته میشه، به چی معنا است در این مقطع زمانی حساس برای دخترانی که منتظر هستند دانشگاه و مکاتب برایشان باز شود؟
ببین، من فکر میکنم یک پالیسی طالبان هست، هرگز هم اینا مکاتب باز نمی کنن. اگر اینا مکاتب دخترها را باز کنن، موضوعی باقی نمیمونه که جهان به طالبان علاقه داشته باشه یا در مورد از اونا حداقل فکر شده. اینا به عنوان یک افزار سیاسی از استفاده میکنن تا زبانزد کشورهای مختلف جهان و جهانی و خود مردم باشه. من فکر میکنم اگر شما فکر کنین که اگر مکاتب باز شود، پوهنتونا باز شود و طالبان به میسان حکومت داری خود ادامه بدن، دیگه هیچ چیز دیگه باقی نمیمونه که حداقل طالب به عنوان یک حکومت کسی به رسمیت بشناسه. بون هم صرفاً طالب امروز به عنوان یک افزار میکنه که حداقل جهان سر از این فکر کنه که یک گروهی به نام طالب در افغانستان حاکم است، مکاتب بسته است و آنتینا بسته است، به اینکه سر از اینا فشار میریم. نه دیگه اینا هیچ نه فن حکومت داری را نمیفهمن، فن انکشاف اقتصاد افغانستان را نمیفهمن، با قصه مردم یا با فکر مردم نیستن. بالاخره وضعیت زندگی اقتصادی مردم چی میشه؟ یک بس است که فقط اینا در صدر پالیسی های خود قرار دارن اینه که مکتب پانتون نباید باز شده برای دخترها، در غیر از اون ما فراموش میشیم و هیچ کس به افغانستان توجه نمیکنه. من فکر میکنم یک بخشش اینه می هست، با وجود که ضرر خود می برشون داره که تا فعلا به رسمیت شناخته نشده، ولی با هم ابعاد دو وسیله است که اگر اینو به رسمیت هم شناخته شوه، باید دیگه شرایط هم هست که باید داشته باشه. لذا کل از روزی سایه زمین قرار دارن. یک بس که در طول تاریخ افغانستان وقتی وزارت معارف افغانستان شکل گرفت و تعلیم و تربیه به وجود آمد در افغانستان یا سواد انکشاف پیدا کرد در افغانستان، مدارس دینی در افغانستان موجود بود. هیچ کس هم مانع رفتن دخترها در مکاتب در مدارس دینی نمیشد، ولی این علاقمندی اگر انسان است که میره علوم دینی را میآموزه یا نمیآموزه. و این هم باید بدانیم که در مدارسی که طالبان در افغانستان ایجاد کرده، اونجا تنها قرآن شریف تدریس میشه و او هم توسط مردها تدریس میشه. ما هیچ زن اگر در تمام سطح افغانستان شما یک 30 زن یا 40 زن را داشته باشین که اینا برن در مدارس درسن یا اجازه داشته باشین که برن در مدارس اینا درس بدن برای دخترها، من فکر نکنم که امروز امون هم در افغانستان باقی مانده باشه. مدارس نمیتونه که با وجودی که در وزارت معارف افغانستان مدارس دینی ثبت است و یک ریاست به ارتباط وجود داشت که کارهای زیر دست سر افغانستان پیش میرد، ولی امروز طالبان وقتی مدارس باز میکنن اینا نمیتونن حتی از مدارس در برای وزارت معارف افغانستان، برای جهانیان، برای کشورهای اسلامی اینا یک رفرنس ارائه کنن یا بگوین که ما اینی کراکولم درسی مدارس دینی در افغانستان از ما اینو تدریس میکنیم، بخاطر که اینا هدفمند نیستن و اینا قادر نیستن که اینا بتونن کراکولم درسی حداقل مدرسه را هم اینا تنظیم کنن. در اونجا فقط از الفبای قرآن شریف خواندن شروع میکنن و اون امور درس میدن و چیزهایی که خودشون میخواین که از دین استنباط خودشون در مدارس سر از اون مولایشون بس میکنه که اکثر مولای از اینا که تدریس میکنن اینا مکمل مدرسه نخوندن، بیشتر خونده باشن تا 14 که باید تدریسی ها و انوار معلمین مسلکی تدریس کردن نمیتونن. یک باید بس دیگه این است که اگر دخترها بره به مدارس درس بخونه، طالبان یا گفته میتونن که قدر مدارس در افغانستان وجود داره که بازم صرف های دخترها جدا میباشه، معلم های زن بر دخترها موجود میباشه که هرگز نیست. لذا من فکر میکنم یک حرف است این به وجود آمده نمیتونه و در افغانستان خانواده ها از مدارس خاطر خوشم ندارن. یکی امروز چی از افغانستان مدارس چه قسمت اولین بار با یک دختر 7 ساله در یکی از مدارس دینی در مزار شریف در طول تاریخ افغانستان اولین بار با یک دختر در مدرسه تجاوز ملایی که در اینجا تدریس میکرده. ببین خاطرات بدره که مردم افغانستان از مدارس دارن. من فکر نکنم که مردم یا خود دخترها علاقه بگیره یا مردم علاقه بگیره که خانواده علاقه بگیره که دخترها خود بگذارن که در مدرسه درس میخونن. بس قرآن شریف را اکثریت دخترها افغانستان در 12 سال مکتب مضامین علوم دینی به شکل مسلکیش تدریس میشه. از اون روز اول که شاگرد به مکتب میره صنف اول قرآن شریف تدریسش از الفبا شروع میشه و همونطور تا صنف 12 علوم دینی مختلف در مسائل مختلف اونا اینا میخونن. لذا من فکر میکنم یک حرف بیهوده است. اینا پلان و برنامه ندارن در این رابطه و کسی را ندارن که پلان و برنامه را جور کنن، یک برنامه خاص تغییر بر معارف افغانستان باشه و ایجاد کنن. لذا اینا حرف میگن و عملی کرده هیچ نمیتون.
خب خانم فرید، به نظر شما با این پالیسی های سختگیرانه که طالبا بالای خانما و بالای دختران در افغانستان تطبیق میکنن و هر روز یک پالیسی جدید محدودیت زندگی زنان را در افغانستان بیشتر میسازن، در شرایط فعلی که در زندگی هر انسان چی زن و چی مرد باشه و مخصوصا در یک جامعه اسلامی اگر آموزش مسائل اسلامی و دینی ضروری باشه، در کنار از او مسائل علمی مدرن و تکنولوژی هم نیاز است که باید برای پیشرفت زندگی خود انسان ها او را آموزش ببینن، یاد بگیرن و دوباره بتانن که مصدر خدمت به جامعه شود. قسمی که در برنامه خودم روزای گذشته داشتیم، در بیشتر از بخشای صحی فعلا در افغانستان مشکلات وجود داره، چون کارمندای بخش صحی ندارن، نرس وجود نداره، دکتران که بیشتر البته دکترایی که وجود دارن اکثرش بیرون برآمدن از افغانستان و کدام برنامه برای بخش طبی و دیگر بخشایی که ضروری است برای پیشرفت پیشبرد زندگی با موجودیت خانما و زنا در او بخش پرسنل وجود وجود نداره. در 5 سال آینده ممکن هیچ فارغ نداشته باشه افغانستان و هیچ کسایی که کار هم میکنن ممکن کمتر و کمتر شون. به نظرتان با این کار خود طالبان چی را میخواین ثابت بکنن؟ آیا را میخواین که گویا شریعت و قوانین اسلامی بر زنان واقعا همینقدر محدود به آموزش مسائل شریعت و اسلام و این مسائل خلاصه میشه، یا ای که با گذشت زمان ضروری است که باید دیگه علوم هم فرا گرفته شود؟
ببین اگر ما این را بخواییم پیدا کنیم که آیا اسلام واقعا این محدودیت برای زنان ایجاد کرده، امروز طالبا به اساس اصولی که در دین است میخوان چنین محدودیت را بر زنان افغانستان ایجاد کنن که مکمل اونا را از جامعه حذف کردن، و اگر ادعا هم میشه که زنان از فعالیت های اجتماعی یا مشارکت های اجتماعی و سیاسی در حاکمیت طالبا هست شدن، اینا ادعا میکنن که دروغ از هر رو شما در راه و بازار زنها رو میبینید. من فکر میکنم که اینا اگر میخواین به اساس اسلامی پیش ببرن، یا اگر متحقیق کنیم فکر کنیم که اسلام چین محدودیت رو عوضه کرده، پس در تمام جهان کشورهای بسیار اسلامی وجود داره که امروز در تمام از کشورها بجز از افغانستان، کشوری که اینا الگوی خود قرار میتن که پاکستان است، تحت فرمان از اونا کار میکنه. در پاکستان امروز در برای دخترها مکاتب و مدارس هم پوانتینا تمام چیز باز است و به شکل بسیار خوبش میاموزن و خود از اینان در مدارس از اونا درس خوندن. حالا میخواین که فقط مشخصا اون مدارس دینی که اینا در پاکستان تنها مردها درس خوندن اونا بین پینا دیگه آموزش ندیدن، اینا دیگه دانش ندارن که بتونن یک افتکار کنن که افغانستان به حیث یک کشور بسیار فوق‌العاده اسلامی تمام احکام دین تطبیق میکنه. در افغانستان در مدارس دینی آنقدر علوم دینی به سطح پیشرفته تدریس میشه که تدریس به ضرورت به تدریس دیگه علوم نیست. این قدرت هم خوینا نداره. من فکر میکنم این استنباط از دین نشده، این بلکه یک خصوصیت قبیلوی خود طالبا هست، فرهنگ خود طالبانی است که در 30 سال در کوها در میان جنگ در کوها شکل گرفته. لذا من فکر نمی کنم که اینا بتانن یا اینا برنامه در رابطه داشته باشن، لذا چون اینا قادر نیستن که چون یک وضعیت را به وجود بیارن، اینا قادر نیستن که تغییر در مکاتب و در مدارس به نفع دخترها بیارن، اینا قادر نیستن که سازماندهی کنن جامعه را که در تمام مشارکت های اجتماعی و سیاسی زنا باید سهم داشته باشه. لذا من فکر می کنم که اینا به برنامه هستن در رابطه، فقط جهان فریب میتن و خودشون یک گروه مسلحی که 30 سال در کوها گذشتاندن و آمدن قدرت گرفتن، اینا نمیتونن که محبت به موسانه که باید پیش ببرن. لذا من فکر میکنم ما باید منتظر چون این چیز نباشیم و اینا فقط همون مدت زمان در کار میکنن قدرت به دست شانسی را پیش میبرن، نه فکر بر مکتب افغانستان دارن، نه فکر بر 5 سال بعد افغانستان دارن. هر کدام از اینا میدونن 5 سال بعد ما در افغانستان نیمال نه زن داریم دیگه، نی دکتر زن داریم، نی انجینر زن داریم، اونجا انسان ها زندگی میکنه که به کل چیزی ضرورت هسته. لذا ما فکر میکنم یک گروه مسئله غیر مسئول هستن که برنامه برای انکشاف جامعه، برنامه برای یک حکومت داری خوب در افغانستان ندادن.
بله. خب با وجود که ایالات متحده امریکا و کشورهای جهان هم بیشتر تاکید روی موضوع آموزش دختران و کار زنان، در کل مشارکت زنان در افغانستان تاکید میکنن، ولی از ابتدای حاکمیت طالبان تا اکنون میبینیم با وجود که محدودیت ها کم نشده، تا محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه. آخرین محدودیتی که در قسمت آموزش البته وضع شده، وزارت تحصیلات تالی حکومت طالبا در یک مکتوب به دانشگاه خصوصی افغانستان گفته شده که کتابای خلاف فقه حنفی را از کتابخانه جمع بکنن، که در کل منظورشان از هدف قرار دادن از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان است، با آنکه بعضی از نهادهای هم نگرانی‌های خود در افغانستان ابراز کردن که اقلیت‌ها بیشتر با محدودیت‌های زیاد در عرصه مذهبشان مواجه هستند. به نظرتان چرا طالبان با آنکه خواستار به رسمیت شناسی حکومت شان از سوی کشورهای جهان به خصوص امریکا هستند، با آن هم به هیچ گفته و به هیچ تاکید امریکا و دیگر کشورها سر تعظیم فرو نمیارن. دلیلش چی است؟ خواستار چی هستن؟ از چی گونه راه فکر میکنن که ممکن یک فشار را بیارن تا کشورهای جهان به اینا توجه بکنن؟ به نظر شما
ببینید، من فکر میکنم اینا با داخلشتن به افغانستان و حاکمیت از اینا که کشورهای جهان اینا را کمک کردن، یه امریکایی که امروز اونا میخواین که هنوز هم کمک کنن و هفته $40 میلیون هم از آدرس های مختلف و از آدرس امریکا برشان میرسن، من فکر میکنم اینا به یک غرور کاذب بهشان خلق شده. اون غرور کاذبی است که در 20 سال مبلغ را توسط جنگ تانستیم قدرت را بگیره، در حال که توسط یک معامله قدرت را گرفتن، در حال که معامله یک صورت گرفت و حکمای وقت از افغانستان فرار کردن و زمینه بر از اینا مسایت که اینا داخل افغانستان باشد. اولا یه غرور کاذبی که بین از اینا تولید شده، این یه غرور اجازه نمیده اینا را که بیشترین کارهایی را که به نفع مردم باشه در افغانستان انجام بدن. اصلا تعهدات را که در توافقنامه دوحه با امریکا کردن و اون تعهدات سر میگذارن و یا امور عملی کنن در افغانستان که حداقل یک روشنی بر زندگی عادی مردم افغانستان به وجود بیاد. این بر اون اساس ما فکر میکنم بر اساس این غرور کاذب این های کار رو میکنن و این که هر روز یک مکتوب بیرون میشه که در اون مکتوب محدودیت های بیشتر بر مردم خلق میشه و بیشتر متمرکز میسازن. تمام مسائل سر فقه حنفی، فقط پیروای فقه حنفی میتونن در افغانستان با آموزش از این فقه حکومت داری کنن یا کار کنن یا زندگی خود پیش برن. وقتی مکتوب به نفع از یک فقه صادر میشه و حتی کتاب هایی که کتاب های علمی مختلفه که با استفاده با مطالعات مقایسه‌ای در 20 سال آخر ما تمام مطالعات را از لحاظ حقوق اسلام و سر منابع مختلف سر مسائل مختلف در افغانستان انجام میدادیم، هم فقه حنفی را در نظر میگیریم و هم فقه جعفری را در نظر میگیریم. کلانتر اگر شما یک دید وسیع تر ببینید، تمام مطالعات ما نه مطالعات مقایسه‌ای بود که در او هم مذهب سنی و هم مذهب شیعه مورد مطالعه قرار می گرفت، چون پیروای هر مذهب در افغانستان فوق العاده زیاد بود. شما می دانید که 4 فقه که مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی هستن، اینا یک مکتب هستن، منتها با تفاوت های بعض تفاوت های دیدگاهی که فقه اهل سنت ما وقتی میگیم پیرو 4 مذهب حنفی و حنبلی و شافعی و مالکی هستن، اینا حتی غیر از فقه حنفی هیچ کدام دیگه هم اهمیت نمیدن. لذا پیروای تمام مکاتب دیگه یا مذاهب دیگه در افغانستان خود محدود هر روز محدودیت ها رو بر خود بیشتر میبینن و هر کدام از اینا تصمیم میگیره، اما مدیریت رهبری از اینا واحد نیست در افغانستان. اینا یک مرجع واحد اینا رو راهنمایی نمیکنن، هر کسی که به نام شیخ دیگهش به نام خلیفه و دیگهش به نام برادر و دیگهش به نام فلانی کس میتونن از آدرس خود مکتوبا رو صادر کنن و محدودیت های بیشتر از جامعه به وجود بیاره. خود از این وضعیت قدرت از اینا رو بالاخره در افغانستان خاتمه میدن. اگر اینا فکر میکنن که ما با این وضعیت میتونیم تداوم قدرت در افغانستان باشیم، که مردم از اینا پراگنده میشن، مردم به اطراف از اینا جمع نمیشن، مردم اینا رو تایید نمیکنن و بالاخره خود مردم از داخل جامعه افغانستان انفجار میکنن و از داخل خود مردم اینا رو از خود ترد میکنن و بی اتفاقی هم در بین خودشان به وجود میاد. من فکر میکنم اما قدرت کاذب سبب از این شده و محدودیت های بیشتر را که اینا توسط مکتوب ها به وجود میارن، اینا عدم مدیریت حکومتداری از اینا را در جامعه نشان میده که هر کدامشان یک کس هستن که این مکتوب صادر میکنن و این را هم بفهمن که جمع کردن کتاب های علمی از جامعه که اونا مبنایش غیر از فقه حنفی مذهب دیگه از اسلام است، هرگز هم نمیتونه فکر مردم را تغییر بده. مردم در خانه های خود کتاب دارن، مردم در مغز فکر خود کتاب دارن، مطالعه کردن. ما حداقل خودم به شهر نویسنده بسیار عادی در افغانستان چندین کتاب داشتم که از دیدگاه تمام فقه ها مسائل حقوق زن مطالعه میکردم و در جایی که به نفع زن بیشتر بود سر از اون مذهب تاکید میکردم، چون مذاهب از اسلام بود. مذاهب اسلام به این مفهوم نیست که اسلام ترک کردن. خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن که به وجود آمدن مذاهب در دین اسلام از رحمت خداوند است. امروز اینا خود مسلمان هم میگیرن و این رحمت خداوند به سر مردم افغانستان به غضب تبدیل کردن. مکتب مذاهب مختلف را که در افغانستان میبینیم، اینا برادرای مسلمان با هم هستن که در افغانستان بسیار زندگی عادی داشتن در قبل از حاکمیت از اینا. لذا من فکر میکنم که اینا در شرایط را که باید در قرن 21 در کشور اسلامی با در نظر داشت تمام قواعد بین المللی و قواعد ملی اینا حکومتداری را پیش ببرن که تا جهان اینا را به رسمیت بشناسن و مردم به اینا علاقمندی بگن و اینا آماده کنن جامعه را به طرف یک انتخابات برن که حکومت با پایه های وسیع ایجاد کرده بتانن. اینا اصلا سر از این مسائل فکر نمیکنن و خودشون عمر قدرت خود بسیار کوتاه فکر میکنن، لذا از فقط به نفع قدرت خود استفاده میکنن.
بله خب استاد محترم، هفته گذشته البته روزا و تنبای و نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد بر افغانستان و رئیس یونما به روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد و با عنوان مثال از موضوعات آزادی بیان، البته محدود شدن آزادی بیان، فقدان نمایندگی با مفهوم اقلیت ها، کشتار فراقضایی، دستگیری و بازداشت های اجباری، شکنجه و بدرفتاری طالبان با عنوان موارد با مزرد فکر کنم. بله مهمان برنامه خدا متاسفانه از دست دادیم، ولی دوباره کوشش میکنیم که محترم استاد شهلا فرید را در برنامه داشته باشیم، ولی موضوع بحث ما باز هم موضوع ممنوعیت ادامه ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان است و اینکه کشورهای جهان و ایالات متحده آمریکا با چین و فشارها میتونن که بالای حکومت طالبان فشار مؤثر بیارن تا در موضوع آموزش دختران در افغانستان بیشتر توجه صورت بگیره و در اقدام صورت بگیره. استاد محترم دوباره صدای ما را دارین؟
بله
ما فعلا صدای ما
دارم.
بله خواهش میکنم بازم خوش آمدین. خب سوال در اینجا است که نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد و نماینده بعضی از کشورهای دیگر در هفته گذشته در شورای امنیت سازمان ملل متحد که در مورد افغانستان برگزار شده بود اظهار نگرانی کردن و یگانه چیزی که همگی اتفاق نظر داشتن وضعیت نگران کننده حقوق بشر در افغانستان بود که از موضوع نگرانی ها و همچنان موارد نقض حقوق بشر در افغانستان یادآوری کردند. به نظر شما آیا ملل متحد و کشورهای جهان به اندازه کافی بالای طالبان فشار آوردن که اون باعث شود تغییر پالیسی بتن یا ای که دیگر راه های هم وجود دارد که تا به حال سازمان حقوق سازمان ملل متحد و کشورهای جهان که بیشتر بالای طالبان میتونن حداقل تأثیر داشته باشه انجام ندادن به نظر شما؟
ببینید من فکر میکنم تنها ابراز نگرانی ها از آدرس سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری در سازمان ملل متحد نمیتونه وضعیت افغانستان رو تغییر بده. در این مدت تقریبا 2.5 سال فقط اینا ابراز نگرانی کردن و بعض فشارهایی که در بالای طالبا وارد کردن تنها فشارها را مشکلش از طالبا تحمل نمیکنن. من فکر میکنم که مردم افغانستان جلو فشارهای بیشتر از این توسط سازمان ملل متحد گرفتن، چون هر قدر فشاری که از لحاظ بعض تغییرات بالای طالبا وارد میکنن اون فشار بیشتر بالای مردم وارد میکنن، لذا این گپ سبب شده که چون وضعیت بحران اقتصادی شدیدی که افغانستان با اون مواجه هست، مشکلاتی که در داخل افغانستان برای مردم خلق شده سبب میشه که از این بیشتر سازمان ملل متحد دیگه نتونه فشار وارد کنه بالای طالبا. من فکر میکنم که اصول در سازمان ملل متحد خصوصا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود منشور ملل متحد بر اعضای ملل متحد، بر حکومت‌هایی که بر دولت‌هایی که عضو ملل متحد هستن ایرا حکم کرده یا اصول در وجود داره که وقت در یک کشور مسائل حقوق بشر نقض میشه و به صفر تخرب میکنه، بحران اقتصادی اینجا به وجود میاد، حاکمیت یک گروه تروریستی است و اونا تابع یا هیچ کدام قوانین ملی و بین‌المللی را احترام نمیگذارن و روز به روز وضعیت بشری در کشور بدتر شده میره، اینجه منشور ملل متحد، اصول دیگه که در ملل متحد وجود داره موجود است که باید چی باید بکنم. من فکر میکنم دو سال فرصت بیشتر بود که سازمان ملل متحد و کشورهای جهان برای طالبا قائل شدن و طالبا هیچ تغییر نکردن. ولی متاسفانه بعض از کسایی که از آدرس سازمان ملل متحد میرن و یا هم از کشورهای مختلف منافع سیاسی و منافع استراتژیک را در منطقه ترجیح میدن مثل چین و روسیه، اینا بعض وقت انکاسات را از جامعه افغانستان میدن. از جمله میگن مثلا طالبا کار کردن در افغانستان، فعلا جنگ نیست، ولی امیر تحلیل کرده نمیتونن کردن. 20 سال که در افغانستان جنگ بود، یک طرف جنگ طالب بود. هیچ وقت هم قوای امنیتی افغانستان حمله نمیکردن، هیچ وقت جنگ اینا سازمان نمیدادن، بلکه در مقابل یک جنگ سازمان وجوده قرار داشتن و از خود دفاع میکردن. آنه که طالب قدرت را گرفتن، اگر جنگ نیست در افغانستان، اگر امروز میگن مواد مخدر کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده، کشت کوکنار در ولایت از افغانستان صورت میگیره که طالبان در ولایت دست داشتن، در ولسوالی های کشت کوکنار صورت میگیره که طالبان اونجا ولسوالی ها را گرفته بودن تحت قدرتشون، دولت از قدرت مرکزی دولت ولسوالی ها جدا بودن. پس من نمیفهم که اینا چی را میگن که طالب دست آورد جنگ نیست. جنگ طالب به وجود آورده بودش که خودش به قدرت دیگه دیگر گروهی در مقابل طالب جنگ نمیکنه. کشت کوکنار واضح شد برای جهان که کوکنار خود طالب کشت میکرد. اقتصاد جنگی طالب فقط از کشت کوکنار برست میبرد. من نمیفهم که این تحلیل ها را که بعض از کشورها میکنن صرفا منافع استراتژیک و سیاسی خود در منطقه در نظر میگیرن و بعض یه کس بالای مردم افغانستان فکر نمیکنه و این طرف سازمان ملل متحد میگه که فشارهای بیشتر مردم تحمل میکنن تا طالبا تحمل کنه ما فشار بیشتر وارد کردن نمیداریم. پس این دو موضوع باید نظر به منشور سازمان ملل متحد، نظر به اصولی که در داخل سازمان ملل متحد است که حتی میتونه شورای امنیت سازمان ملل متحد متوافق اکثریت از کشورهایی که اینا صلاحیت تصمیم گیری در شورای امنیت دارن، حتی میتونه اینا به قدرت طالبا و حاکمیت طالبا خاتمه بدن، نه توسط جنگ بلکه توسط تصامیمی که اینا تجربه کردن در کشورهای مختلف جهان. من فکر میکنم این بار دوم که طالب در بار اول آمد، چرا از قدرت دوباره پس قدرت فریش به فشار گرفته شد؟ بخاطر اینکه مقداری را نمیتارستن و اینا فکر کردن که در 20 سال همه طرف افغانستان تغییر کرد، مردم داخل افغانستان تغییر کرد، طالب هم تغییر کرده، بزا این بار میایه و حکومت داریشون با در نظر داشته میارهای حقوق بشریست که بود برشون ثابت شد که در این 2 سال اینا هیچ تغییری نکرده، همون طالب هستن. من فکر میکنم به وقت به اون رسیده که تمام کشورهایی که صلاحیت تصمیم گیری در مورد وضعیت یک کشور دارن از آدرس سازمان ملل متحد تصمیم گرفته شده، فشار بیشتر از این طالب تغییر نمیده ولی مردم به مشکلات مواجه.
خب اگر مختصر بگین استاد محترم، چون وقت برنامه بسیار محدود باقی مانده، شما چی راهایی را پیشنهاد میکنین که در قسمت آموزش دختران مؤثر واقع شوه؟
راهی بجز از باسیدن در وضعی مکاتب افغانستان دیگه چیز نیست. هر راهی را که ما پیش بگیریم، شرایط در افغانستان حاکم است که دختران نمیتونه از او به وجه احسن استفاده کنه. من میانه خواهم چندین درد آنلاین با دختر افغانستان دارم، ولی اون معصریت را که در طرف ما برای محصول برای مکتب درس میده، اون معصریت نداره. امکانات دسترسی به تلفن هوشمنده نداره دخترها، امکانات دسترسی به انترنت خوبه ندارن و صدها مشکل دیگه. و همونطور اینم نماینده سازمان ملل متحد یا رئیس اون ما در ایره بدانه که در مدارس افغانستان بجز از پروگرام، بجز از بنیادگری، بجز از یک چیزی مغزی صورت بگیره، چیزی دیگه تدریس نمیشه و روشانی قرآن شریف خواندن قرآن شریف دین نیست. من قرآن یاد دارم، چرا مرا طالب پذیرفته نمیدارم؟ لذا من فکر میکنم طالب برای اینا یک برنامه را ارائه کردن نمیتونه که بوی برنامه برنامه که در مدارس تدریس میشه ترجیح بکن به مکاتب.
یک جان تشکر استاد محترم، استاد شهلا فرید، استاد پیشین دانشگاه کابل که با ما بودن. یک جان سپاس از تحلیلتان در موضوع آموزش دختران. خب بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه روایت امروز هم در همین جا به پایان میرسه و برنامه بعدی صدای شما است. سوغک را هم با همکاران عزیزم نوشابه جان آشنا و ژیلا جان نوری فراموش نکنین تماس بگیرین و با نظریاتتان با اونا شریک بسازین. شب و روزتان بخیر.